أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در بحث ضرار بود، تا اینجا دو بحث رو اشاره کردیم. بحث اول این که بعضی مثل لسان العرب و از آیان و اصولیان مثل محقق ایروانی فرمودن که باب مفاعله مشترک بین دو نفر رو و فعل مشترک بین دو نفر رو بیان میکنه و ضرار مصدر باب مفاعله هست، پس در نتیجه اینجا فعل دو نفری است. ما در این زمینه موارد نقض آیی و روایی اشاره کردیم و گذشت. در ادامه صحبت دوم این شد که مرحوم صاحب کفایه فرمودن اصلا کی گفته که ضرار یا باب مفاعله فعل بین الاثنین نیست؟ نخیر، این گونه نیست، بلکه ضرار در اینجا فعل یک نفر است، پس می شود به معنای اضرار، و طبعا ضرار میشه تأکید معنای ضرر. این هم یه سخن. البته ما معانی 7-8 گانه ای اشاره کردیم برای بحث ضرار از آقایان لغویان و غیر اینها و گذشت. در ادامه رسیدیم به معنایی که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این دو هم مثل مرحوم آقای آخون اصل انکار این که ضرار فعل بین الاثنینی باشه رو داشتن. فرمودن کی گفته که ضرار و اصلا مفاعله بین الاثنینیست؟ تا اینجاش مثل آقای آخون بودن، با این تفاوت که آیا آخون فرمودن ضرار همون تأکید معنای ضرر هست، اما این دو بزرگوار فرق داشتن که یک تفصیلهایی داشتن. تفصیلشون این بود که اگر ثلاثی مجردش مثلا متعدی الالغیر بود بدون نیاز به حرف جر یه جور معنا میشه، و اگر باز با حرف جر باشه معنای دیگری، که یه فرق ریزی و فرق ظریفی بین فرمایش مرحومای خویی و مرحوم محقق اصفهانی موند. ما امروز وارد دلیل محقق اصفهانی میخواییم بشیم. چون وارد دلیلشون میخواییم بشیم، یک نکته کوتاه رو باید اشاره کنیم. ایشون میگن اگر ثلاثی مجرد لازم باشه در باب مفاعله متعدی میشه، جلسه جالسهو. در ثلاثی مجرد اگر متعدی باشه در باب مفاعله میتونه متعدی دو مفعولی بشه، کتب الحدیث الى زیدن کاتب زیدن الحدیثه. و اگر در ثلاثی مجرد متعدی بود و در باب مفاعله دنبال متعدی دو مفعولی نبودیم، پس چه کار میشه تو باب مفاعله؟ ایشون فرمودن تعمد فعل میشود، مثل خدع زیدون امرن، و یا مثلا ذره زیدون امرن. یعنی چی ذرهو؟ یعنی بهش ضرر زد، به عمد و غیر عمد کاری نداریم. زارهو یعنی عمدن بهش ضرر زد، از روی قصد دنبال ضرر زدنه. این فرمایشی که محقق اصفهانی داشتن فقط فرقشون با ایشان با مرحوم آقای خویی این بود که آقای خویی فرمودن که محاوله در ضرب است، سواء تحقق الضرب منه ام لا، در باب مفاعله. اما فرقش با مرحوم محقق اصفهانی همین شد که اشاره کردیم. پس یکی محاوله و تلاش در انجام عمل، دیگری تعمد در انجام عمل، باز با یه فرق ظریف دیگه ای که الان دیگه تکرار نمی کنیم. خب تا اینجا رو در جلسه قبل اشاره کرده بودیم و تکرار کردم لجهتی، اما دلیل محقق اصفهانی این بود، اینو قبلا یه اشاره کرده بودیم اما چون میخوام جمع بندی کنم و عرض نهایی رو اشاره کنم، ایشان فرمودن ادبا میگن مفاعل فعل الاثنین، انتصاب به فاعل بالاصاله، انتصاب به مفعول بالتبع. یعنی چی؟ ضارب زیدون امرن، یعنی هم زید زده هم امر زده، اما انتصاب زدن رو ما دوست داشتیم به زید بدیم ولو اینکه امر هم زده. خب اما در باب تفاعل اصلا مدلول اصلی باب تفاعل ادبا میگن انتصاب به دو فاعله، تضارب زیدون و امرون، اصلا انتصاب ضرب به هر دو به عنوان انهما فاعلانه، ضارب زیدون امرن هم هر دو زدن، اما انتصاب فعل ضرب به زید بالاصاله به امر به تبع، جهتش چیه؟ هرچی هست، یا این بیشتر زده، این تعبیر بنده است، یا دوست داشتن زدن رو اسناد به این بدن، به هر جهتی که بوده. او ایشون میگه که این فرمایش ادباه، اما این غیر معقوله. چرا؟ چون هیئت فقط یک نسبت رو میفهماند. پس در تفاعل که تضارب زیدون و امرونه، شمای ادبا میگید مدلول اصلی باب تفاعل انتصاب به دو فاعله، اینجا پس معناش اینه که دو تا نسبته، تضارب زیدون و امرون، یعنی ضرب زیدون امرن، ضرب امرون زیدن. ایشون میگه آقا یه هیئت باب تفاعل داریم و هیئت نمیتونه در آن واحد دو تام نسبت رو در دل خودش جای بده. خب همون جا؟
چون معناش جزئیه.
نه، همون استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب پس در تضارب زیدون و امرون دو تا نسبت نیست که ضرب زیدون امرن، ضرب امرون زیدن. چیه؟ ایشون میگه یه نسبته، یک نسبت تضارب به بین دو نفره. تضارب یعنی چی؟ یعنی به هم زدن، یک زدن به یک دیگر، خود این معنای زدن به یک دیگر. خب زدن به یک دیگر یک نسبته، اما خب طبیعیه دیگه، وقتی میگیم یک دیگر یعنی معناش اینه که چند نفرن در این نسبت واحده؟ دو نفرن. خب بعد البته حقیر عرض میکنم همین جا که اگر زید فقط بزنه و امر نگاه کنه که ضاربه نمیگن، بلکه میگم چی؟ ضربه، ضربه زیدون امرن. اگر کتک کاری ببینه آدم میگه ضاربه زیدون امرن، و این که از زید صادر شد و بر امر واقع شد، و از امر صادر شد و بر زید چی شد؟ واقع شد. در تضاربه هم دیگر هر دو طرف را آدم فاعل تصور کرده. شما گفتید هم دیگر رو زدن دیگه، زدن متقابل. پس عرض حقیر اینه در هر دو زدن متقابله، چه در مفاعله و چه در تفاعل، فقط فرقش اینه که شما میخواید بگید در ضارب زیدون امرن کتککاریه، ولی چیه؟ ایکوتککاری یک طرف نسبته، در تضارب ایشان میگن چیه؟ بگید دو طرفه. اینو گفتن دیگه، اما یک نسبت دو طرفیه، روشنه؟ در تضارب، در مفاعله هم که اونجوری گفتن دیگه. حالا ابن حاجب در شافیه و مرحوم محقق رضی در شرح شافیه، که محقق رضی خب واقعا قدرش کم دانسته میشه، من زمانی که ادبیات کار میکردم شرح کافیه و شرح شافیه ایشان رو مطالعه میکردم و تقریبا شاید خیلی قطورم بود و مفصل، و در دانشگاه الازهر مصر در تخصص و بالاترین تخصص ادبیات عرب به کسی میدم تخصص رو که شرح رضی رو در صرف و نحو خوب بلد باشه، یعنی اینقدر مهمه. خب ایشان میگه که باب مفاعله مفعول هم مشارکه و مشارکه و یکی اصل و دیگری فرع نیست تو مفاعله. ایشون میگه چی؟ میگه مشارکت به دلالت تضمنیه است، به دلالت تضمنیه، اما در تفاعل دلالت بر مشارکت به صراحه. پس فرقی که بین مفاعله و تفاعل میگذاره، میگه در مفاعله و تفاعل هر دو طرف قضیه مشارکت در فعل دارن، یکی که مفاعله باشه دلالت طرف دوم قضیه به تضمنه، اما در تفاعل دلالت بر مشارکت چیه؟ به تصریحه، به صراحه. خب این گونه نیست که در باب مفاعله یکی اصل باشه و دیگری چی باشه؟ فرع باشه. چرا؟ چون آیه محقق اصفهانی این گونه فرمودن دیگه. ایشون میگه نخیر. خب به اضافه اکثر مواردی که محل استشهاد محقق اصفهانی است، بنده عرض میکنم جاییه که ثلاثی مجرد اصلا معنا نداره، یعنی ثلاثی مجردش استعمال نداره. حالا چطور؟ مثلا واراهو، خالعهو، نافقه، شاقه، شاق الله و رسوله و الی آخر. لذا در دفاع از مشهور میشه بگیم جایی بین الاثنینیه که ثلاثی مجرد از معنای خودش دارد. شما مواردی رو مثال میزنید که اصلا فعل بین الاثنینی نیست، مثل شاق الله، مثل یخادعون الله و امثال اینها. اینا مواردی بوده که یا حالا یخادعون نه، واراهو، خالعهو، نافقه، شاقه و الاخر. عرض بنده اینه که خیلی و بسیاری از مواردی که شما استشهاد کردید اصلا ثلاثی مجرد از معنای خودش نداره، متوجه میشید؟ بنابراین ما میتونیم بگیم آقا هر موردی که ثلاثی مجرد از معنای خودش داره در باب مفاعله که رفته میشه بین الاثنینی. حالا که بین الاثنینی هم هست، آیا در مفاعله انتصاب به یکی بالاصاله و دیگری به تبعه یا نه؟ همچنان که شرح رضی، شرح شافیه رضی میگه انتصاب به یکی بالاصاله و دیگری به تبعه نیست، هر دو بالاصاله، اما یکی به دلالت المطابقیه و دیگری به تضمن، و به خلاف تفاعل که هر دو به دلالت المطابقیه و به تصریحه. لذا اینه که شما یه محقق اصفهانی میایید مواردی رو ردیف میکنید و میگید اینا فعل بین الاثنینی نیست، اکثر این مواردی که شما ردیف کردید مواردی بوده که اصلا ثلاثی مجردش از معنای خودش استعمال ندارد. لذا دفاعی که ممکنه از مشهور بکنیم اینه که آقا هر جا ثلاثی مجرد از معنای خودش استعمال دارد در ثلاثی مزید باب مفاعله میشه فعل بین الاثنینی. ولی اشکال اینه که آقا در مورد روایت که استعمال داره ضرار ضرر و ضرر زدن و ضرر یا ضررو، خب اینجا که استعمال داره در ثلاثی مجردش، خب چه باید کرد؟ پس باز باب مفاعلش باید چی باشه؟ فعل بین الاثنینی باشه دیگه، طبق نظر مشهور ادبا. پس اشکال محقق اصفهانی وارده که اگر فعل بین الاثنینی باشه، در حالی که بین الاثنینی نبوده، فقط کی ضرر میزده؟ سموره ضرر میزده، یکی اتفاقا خود مورد رو شامل نشد. لذا حقیر عرض میکنم در مورد روایت ما لا ضرره یه معنا داریم، لا ضراره یه معنا داریم که بعد عرض میکنیم. خب لا ضراره یعنی اضرار متقابل، که اگر اضرار متقابله، خب اضرار یک طرفه رو چه کار کنیم در مورد سموره و اینها؟ لذا حقیر به محقق اصفهانی و به مرحومای خویی اینجوری عرض میکنم که محقق اصفهانی خب این قلدها رو کردن دیگه، من عرض میکنم شما یه محقق اصفهانی در ضرار فرمودید تعمد الفعل، اینجوری معنا کردن تفاوت رو، در آی خویی فرمودن محاوله ایجاد فعل و سعی الی الفعل، حالا سواء تحقق منه الضرب و منه الفعل ام لا. بنده عرض میکنم شاید بشه اینجوری بگیم که مرحوم محقق اصفهانی چون کلمه ضرار رو دیدن اینجوری گفتن، و مرحوم آیت الله خویی به خاطر کلمه خادعه و قاتله و اینها فرمودن، یعنی بعض از استعمالات رو دیدند و این گونه گفتند. لذا عرض بنده اینه، آیا واقعا استعمال میشه دلیل بر معنا؟ خب ما که سر جاش خوندیم الاستعمال و اعم من الحقیقه، به اضافه آیون شاوره یعنی مشاوره محاوله در مشورت، مثلا میگیم زیدون شاوره امرن، مشاوره کرد زید با امر، طبق معنای محقق محقق خویی یعنی محاوله در و تلاش در مشورت، و ولی ممکنه به مشورت هم بگید نه انجامه، نه امه دیگه،
خب برای ممکنه نرسه ممکنه دوید.
میدونم آیا واقعا شاوره در استعمال یعنی تلاش در مشورت کرد؟
تلاش کرد و محقق شد.
نه
مشورت کرد
نه، تلاش کردن رو میفهمن عرف مردمی که استعمال میکنن این واژه رو؟ شاوره رو چی ازش میفهمن؟
مشورت
کرد، نمیفهمن که تلاش برای مشورت کرد اهم از این که محقق بشود یا نشود، گاهی محقق شده گاهی نشده، اینجوریه دیگه.
شما
حالی سر استعمال میگه حبیبه، مخوام بگم شما که از استعمال دارید انتزاع میکنید معنا را، خب اتفاقا تو همین استعمالاتتون ما مناقشه میکنیم، بعض از استعمالات این گونه نیست، شاور زیدون امرن یعنی تلاش کرد برای مشورت با امر، اینه واقعا؟ نه. مثلا فرض کنید ساعد الله قلب زینب الصبور، توی این استعمالات عرب میگن خدای متعال مساعده کنه با قلب زینب صبور، مساعده کنه یعنی خدا تلاش کرد که با قلب زینب سلام الله علیها همراهی کنه، محاوله بوده مثلا. یا وارا زیدون فلان شی را مخفی کرد، یعنی واقعا تلاش کرده برای مخفی کردن، حالا کاری نداریم که محقق هم شده یا نشده، ممکنه بعضی موارد محقق باشه بعضی از موارد محقق نشه. جالسه یعنی تلاش کرد که کنار او بشینه، لامستم النساء آیه قرآن، یعنی شما تلاش کردید که به زنهاتون مثلا کذا کنید. توی قرآن میگه اولا مستمون نسائه، یعنی حاوله. لذا این که معنا رو یکی میزنه به تعمد الفعل و دیگری میزنه، این دو بزرگ مرحوم محقق اصفهانی میگن تعمد الفعل، مرحومای خویی میفرماین محاوله ایجاد فعل و سعی الی الفعل، به نظر میرسه که اینها معانیه که از موارد استعمالی به ذهن این دو بزرگ زده، و موارد استعمالی اولا استعمال اعم از حقیقته، و ثانیا هم ما موارد نقض باز برای این دو بزرگوار داریم. این هم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آیت الله خویی جانم.
یکی این که شما فرمودید اینها اکثرش استعمال نداره تو سلاسی مجردش که مرحوم اصفهانی فرمود، شما فرمود اینها نست، ولی به نظرم چند تا از همونهایی که فرمودید داره دیگه، مثلا واراهو مگه سلاسی مجردش نیست؟
هم معنای خودش،
خب هم معنای خودش طبیعتا نباره.
واراهو یعنی وراهو، ورا
مخفی
کرد. نداریم اصلا، نداریم اصلا.
ولی حالا استعمال نشد.
نخیر.
حالا بعد اون بررسی بشه. نه اون شما.
نه من بررسی کردم. بررسی کردم اینا رو.
بله میگم این تمام چیار گشت لغت نامه ها اینا.
بسیاری از اینا نداره ثلاثه مجلده از معنای خودش. خب.
بعد اشکال دوم اصلا شما فرمودید که نظر مرحوم محقق اصفهانی با مرحوم رضی متفاوته، که یکی میگه به تبع، یکی میگه به تضمن. الان اینا چه فرق میکنه؟ من به نظرم نظر مرحوم محقق اصفهانی هم مرادش از اون یا ایشون که میگه تضمن همون به تبع بوده، یا ایشون که میگه به تبع مرادش همون تضمن بوده.
اشکالی نداره.
خب پس اگر ایجاد نمیشه بین
اگر مرادشون اینه اشکال نداره، ولی من چیز دیگه ای داشتم عرض میکردم.
شما چی برداشت میکنید؟
من مناقشه ای که عرض کردم اینه که محقق اصفهانی گفتن اصلا غیر معقوله که مفاعل فعل بین الاثنینی باشد، که انتصاب به فاعلش بالاصاله باشه و به مفعولش به تبع باشه.
خب همین به تضمن راستا شما چطوری معنی میکنید که این باعث فرق باشه؟
خب نظر مشهور به نظر من با فرمایش رضی با هم قابل جمعه.
تضمن یعنی چی
بود؟ عرض کردم تضمن یعنی در دل معنا اون طرف دوم خوابیده، تصریح نشده. زارب زیدون امرن یعنی اون معنایی که اول به ذهن آدم میاد به صراحه زدن زید است امر را، ولی در دل خودش زدن امر زید ها زید را نیز هست.
من به نظر نظر محقق اصفهانی هست به تبع همی باشه استاد، این فرق نداره.
اینو محقق اصفهانی نمیگن، ادبا میگن. محقق اصفهانی میگه، ادبا اینجوری میگن، میگن مفاعله فعل بین الاثنینیه، یکیشون بالاصاله انتصاب به فاعل بالاصاله به مفعول به تبع، تفاعل فعل بین الاثنینی انتصاب به دو طرف اونم فاعلیت بالاصاله. حالا مشهور بله به نظر ما اشکالی نداره، ما که از او جهت که مناقشه ای نکردم، که اتفاقا من داشتم از نظر مشهور دفاع میکردم که مانعی نداره که ما بگیم فعل فعل بین الاثنینیه، فقط مشکلی که ما برخورد میکنیم در زراره، در استعمال ما نحن فیه، که خب آقا اینجا چه باید کرد؟ حالا او رو باز بعد توضیحش رو میدم انشاءالله. خب تا اینجا دیدگاه مشهور بیان شد، دیدگاه مرحوم آیه آخون و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم خدمتتون عرض که محقق اصفهانی هم اشاره شد. یه دیدگاه دیگر رو اشاره کوتاهی کنم و بحث رو امروز جمع میکنیم. دیدگاه بعدی، دیدگاه بعض از آقایانه که عرض کردم یکی از آیان اعلام فعلی، دیدم ایشان این چند نکته ای رو که دارم اشاره میکنم اصلش رو از ایشون الهام گرفتم. ایشون میگه که دیدگاه آقای ملاهادی تهرانی است ایشان میگه صیغه باب مفاعله به معنای امتداد نسبت فعله، امتداد و نسبت الفعل. ضارب زیدون امرن یعنی زید امر رو زد، امر هم زید رو زد، دو نسبت صدور ضرب شد، یعنی هر دو نسبت صدوری رو بیان میکنن، هم ضرب از زید صادر شده و هم از امر صادر شده. بعد شد امتداد نسبت، سافره یعنی امتداد سفر. پس اشون میگه اصلا معنای باب مفاعله اینه، امتداد نسبت. هر جا که باب مفاعله بود یعنی میخوان بگن این نسبته کماکان چی داره؟ ادامه داره. خب مناقشه ایم که داری هست؟ نه دیگه، بسیاری از موارد رو که نگاه میکنیم خلافه. با عدهو یعنی ابعدهو، نه اینکه امتداد البعد. ظاهره یعنی مظاهره کرد، ظهار، اون زهرکه که زهر امی، این آیا واقعا معناش امتداد زهره به اون معناست؟ البته حقیر اینجا مناقشه دارم، چون این آقا اشکالی که به مرحوم ملا هادی تهرانی میکنن، میگن آقا این مثال هایی که ما داریم میگیم امتداد رو بیان نمیکنه. یا مثلا باشره، چرا بعضی از مصادیقش رو من قبول دارم، بعضی از مثال هاشو، اما ظاهره ممکنه بگیم بله امتداد داره، به همون معنی است که اون زهاری که کرده که زهرو که زهر امی هنوز ادامه داره. من لذا چون ایشون در مثال دارن مناقشه میکنن، منم مناقشه باز میکنم به مثال های ایشان به بعضی هاش، ولی بعضی هاش نه، انصافا این قلت وارده. باشره فلانون زوجته یعنی چی؟ یعنی هنوز ادامه داره مباشرتش؟ نه دیگه، یک بار مباقعه کرد و تمام شد، اصطلاحا میگن باشره. حالا این هم یک معنا برای باب مفاعله. پس یکی گفت نسبت بین الاثنین، بعد باز در تعریفش او حرفها بود، بعضی ها این بین الاثنینیت رو رد کردن مثل آی آخون، گفتن هیچ فرقی نمی کند و اینها، آی خویی و آی محقق اصفهانی را هم بیان کردیم، این هم نظر دیگر. تا برسیم به نظر حضرت آیت الله سیستانی که انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد، ولله الحمد.